رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسجد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. خدا را بعظمت بنورانیت و بزرگی روح پرفتوح سید الشهدا قسم میدهم این جلسات ذکر و توسل را از همه ارادتمندان، خدمتگزاران، بانیان، جمع حاضر قبول بفرماید. یه صلوات دیگه مرحمت بفرماید. خداوند متعال انشاءالله حاجات همه حاضرین در رأس حاجات ما تعجیل هرچه بیشتر در فرج آقا امام زمان، حاجات نورانی آقا نور دیده زهرا مهدی فاطمه را اکساه اجابت بفرماید، صلوات سوم رو جلیل‌تر قد بفرماید. برادرا و خواهرا، بحث ما در ارتباط با مهدویت نسبت به وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن است. البته دیشب هم عرض کردم فضای عاشورا، فضای محرم، فضای این جلسات بیشتر از اونچه که بحث‌های عقلی به طلبه، بحث‌های تربیتی و معنوی می طلبه و من جهت ما جهت بحثمون رو بردیم سراغ وظائف عملی ما در عصر غیبت. منتها درباره فلسفه مهدویت اجمالا اشاره کردیم که آقا آمدن امام زمان، آمدن مهدی یک مسئله قطعی عقلی و یک مسئله است که اختصاصی به شیعه نداره. بعضیا فکر میکنن شیعه معتقد است به امام دوازدهم. نه خیر، اعتقاد به مهدی مربوط به شیعه نیست. شیعه یه اعتقاد اضافه ای داره که انشاءالله پرداشت روی اون بیشتر بحث خواهیم کرد. اما اصل آمدن امام زمان، ببینید در کتب مختلف مورد توجه من یادداشت کردم یه بخش هایی را قرائت کنم، دوست دارم با دقت برادرانم توجه بفرمایید. در تورات عهد عتیق، در کتاب حقوق نبی، حالا من دیگه درباره تورات و عهد عتیقش و عهد جدیدش و سوابق تاریخیش در بنی اسرائیل حالا مزاحم شما نمیشم، هرچند خوبه که اطلاعاتی در این رابطه داشته باشید. اما حالا بحثمون رو ادامه بدید. در کتاب حقوق نبی این جملات توراته، خوب ببینید: اگر که تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. و بلکه جمیع امتها را نزد خیش جمع می کند و تمامی را برای خیش فراهم خواهد کرد. همین مطلب در کتاب اشعیای نبی باز در عهد عتیق با تمثیل بیان شده، باز در انجیل لوقا خیلی هم عالی. انصافا حالا من جمله رو میخونم ببینید اینا وظائف دوره انتظار هم توش هست، که بحث ما بیشتر سر وظائف دوره انتظاره. دارد کمرهای خود را بسته، انجیل لوقا فصل 12 هم. کمرهای خود را بسته و چراغهای خود را افروخته نگه دارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند تا هر وقت بیاید و در را بکوبد بیدرنگ در را برای او باز کنید. که قشنگ منتظر را معنا کرده. منتظر کیه؟ منتظر یه آدمی نیست که زیر لحاف چرتش گرفته، خوابش گرفته، صداش هم بزنن بلند نشه. نخیر، چراغ خانهش روشن، کمربندها محکم، آماده تا صدای در مهدی بیاد بلند شه، در رو باز کنه، با آقاش امام زمان حرکت کنه. دارد در باز تورات در مزامیر داوود مزمور 37 اینجا هست که قرآن داره ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آیات 150 و 106 سوره انبیاء. داوود کتابش زبور که در انجیل در تورات به عنوان مزامیر داوود مزمور 37 خوب دقت کنید، زیرا که شریران منقطع خواهند شد. این عین متن تورات مزمور 37 تورات چاپ لندن. و اما متوکلان وارث زمین، به متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد. باز ادامه میده، میرسه به اینجا، اما حکیمان وارث زمین خواهند شد. دوباره چند جمله جلو میره، زیرا متبرکان وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان منقطع خواهند شد. صدیقان وارث زمین شده و ابدا در آن ساکن خواهند بود. قرآن اینجا ببینید اگه دقت کنید، متوکلان، متبرکان، حکیمان، صدیقان، قرآن همه اینا رو جمع کرده در یه جمله جامع. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، همه اینا رو تو صالحون جمع کرده. صالحون اطلاق داره، یعنی کسانی که همه صلاحیت ها رو دارن، که حالا ان شاء الله باید این خیلی تأمل کنید. اما این متن قرآن در تورات، در انجیل وجود داره. انجیل تورات هم از مزامیر داوود همینو نقل کرده، انجیل هم همینو نقل کرده. پس مسئله امام زمان مسئله شیعه نیست، اشتباه نکنید. باز توجه بفرمایید، باز دارد در آیین زرتشت، ببین زرتشتی ها اعتقادات، حالا زرتشت پیغمبر بوده یا نبوده، اهل کتاب هستن یا نیستن، مسئله اختلافی. بعضی ها مثل مرمای مطهری اعتقاد دارن که اهل کتاب هست و خلاصه حالا بحثای تاریخی و عقیدتیش بمانه. اما ببینید عبارت ها جالبه. در آخر کتاب جاماس نامه که مشتمل است بر پیشگویی های جاماس به حکیم، به گشتاسه پادشاه وقت که این رو صادق هدایت ترجمه کرده به فارسی روان، بعدم تحت عنوان علائم ظهور خلاصه شو چاپ کرده. ببینید جاماس اینطوری داره از زرتشت نقل میکنه، مردی برون آید از زمین تازیان، یعنی از زمین عرب، از مکه، از عربستان که ظهور امام زمان تو عربستان. مردی برون آید از زمین تازیان، مردی بزرگتر، بزرگتن، بزرگ ساق، که این حالت تشبیهیست برای بیان عظمت امام زمان، حالا ادبیات اون موقع. یه چنین مردی و بر آیین جد خیش، بر آیین جدش، همون که پیغمبر فرمود لولم یبقى من عمر دنیا الا یوم واحد، اگر از دنیا یک روز بیشتر نمانه، یک روز بمانه، باید فرزندی از فرزندان من به نام من، همشکل من، بر آیین من بیاد اسلام رو احیا کنه. لفضل الله ذلک اليوم حتی یخرج رجل من ولدی اسمه اسمی کنیته کنیتی سیرته سیرتی. اینا جملات پیغمبر، سنی گفته، شیعه هم گفته، متواتر توی اعتقادات زرتشتی ها هم هست. ببینید، و روی به ایران نهد و آبادانی کند و زمین را پر از داد کند. ببینید، این شعار زرتشتی هاست، اعتقادشون را به آقای امام زمان. باز بررسی ما کردیم این بر اوبر، هندوها ببینید در اعتقاداتشون اینها رو دارن. در کتاب وسنجوس که باز از کتب فرق هندی، ببینید جملاتشون ایناست: سرانجام دنیا به کسی برگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او بوده و نام او فرخنده و خجسته باشد. اینا القاب امام زمان. در کتاب دیگه باز از کتب فرق هندی، پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود و پیشوای خلائق، نام او منصور باشد. این جرق آشورا میخونید: مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. و تمام عالم را بگیرد و به آیین خدا برد. باز در اعتقادات برهمائیان در این کتاب داداتش این طور اومده: دست حق در آید و جانشین آخر ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و همه جا و خلائق را هدایت کند. در کتاب فاتیکن باز دارد: چون مدت روز دنیا تمام شود، دنیای کهنه نو و زنده گردد و به دست مردی به نام صاحب. ببین، ما میگیم صاحب الزمان. آن ملک تازه را راهنما باشد. آقا صاحب، آقا منصور، آقا مهدیه، مهدی، هادی، راهنما. اینا القابی است که امام زمان داره. هندوها معتقد، زرتشتی ها معتقد، مسیحی ها معتقد، یهودی ها معتقد، سنی ها معتقد، شیعه ها معتقد. یعنی مسئله امام زمان، آمدن مهدی فاطمه، یه مسئله نیست که ما فکر کنیم من عرض کردم براتون مسئله شیعه باشه. نه خیر، آمدن و اینکه سرانجام جهان به دست حجت ابن الحسن قرار خواهد گرفت، این مسلم عقلا و نقلا. حالا فرق شیعه چیه؟ انشاءالله فردا شب یه بحثی باید بکنیم درباره فرق انتظار و غیبت. انتظار و غیبت چه فرقی با هم دارن؟ اینا خیلی با هم فرق دارن، فرقای مهمی هم دارن. انشاءالله من فردا شب هر چقدرش هم که جلسه آخر ما فردا شب خدمت شما، هر چقدرش هم مصره انشاءالله توفیقاتی پیدا بکنیم، بعدا خدمت شما خواهیم رسید. این بحث یا بحثای دیگر تو همین مایه باید ادامه بدیم، بحث بسیار مهمی. پس آقا اجمالا بدانیم آمدن آقا سرانجام قطعی تاریخ. منتها چی بود مسئله ما؟ مسئله اینه. حالا یه دو تا روایت هم خودمون بخونیم. آقا همه کتب دیگه رو گفتیم، روایت خودمون نخونیم یه مقداری فردا گرفتار میشیم. در روایات ما همین مسئله که انشاءالله شرحش مفصل برای فردا تحت عنوان انتظار با روایات انتظار مطرحه. ما 4-5 گونه روایت در باب انتظار داریم. چه آقا امام زمان که میان شما باید منتظر باشید. هم منتظر کیه؟ منتظر کیه؟ چه کسی منتظر وحیه؟ گوش کن روایات را. در یه روایت داریم المنتظر، من لقب خاص آقا را ذکر نمی کنم چون تو روایات اون لقب آمده، المنتظر لامام المهدی به منزلت وارد به سیده فی سبیل الله. کسی که منتظر امام زمانه مانند کسی که داره با منتظر نشسته الان ولی واقعا منتظره، این مانند کسی که داره با شمشیر در راه خدا میجنگه. روایت دوم المنتظر لامام المهدی کمن قارعه مع رسول الله به سیفه. منتظر امام زمان کسی که با شمشیر اما نه تنها در کنار پیغمبر داره برای اسلام میجنگه، این مقامش بالاتر از اولیه. ببینید روایت سوم المنتظر لامام المهدی کان کمن کان قائدا تحت لواء المهدی و فی فصاته. چقدر عجیبه، منتظر امام مهدی کسیست که مانند کسیست که زیر پرچم امام زمان تو خیمه امام زمان در کنار امام زمان نشسته. چه مقامی داره اگر منتظر باشه؟ این مقامش اونا بالاتره. کان کمن کان قائدا تحت لواء المهدی فی فصاد المهدی در خیمه مهدی. المنتظر لامام المهدی کان به منزلت من استشهد مع رسول الله. این دیگه خیلی بالاتره. منتظر امام زمان مانند کسی است که با پیغمبر شهید بشه. منتظر انتظار منتظر ببین 4 مرتبه است. 1 در راه خدا بجنگه. 2 با پیغمبر در کنار پیغمبر بجنگه. 3 هم دومی دیگه همرزم پیغمبر باشه. 3 زیر لوا پرچم امام زمان در خیمه خود امام زمان کنار مهدی قرار بگیره. 4 شهید بشه اما با پیغمبر شهید شه. منتظر این مقامات رو داره. ببینید انتظار چه مسئولیت سنگینیه. حالا این دیدی تو انجیل لوقا اینطور تعبیر کرد، گفت چراغت روشن. چراغ روشن یعنی چی؟ یعنی آگاه، مطلع، معرفت. معرفت و آگاهی 1 کمربندها بسته آماده عمل. منتظر اینطور آدمی انتظار بکشی دارد بالاترین اعمال با فضیلت‌ترین اعمال انتظاره. انتظار اما انتظار اینطوری، چرا؟ چون ما اعتقاد داریم امام زمان یه غیبت صغرا داشت یه غیبت کبرا، یه ظهور صغرا دارد یه ظهور کبرا. ظهور صغرای امام زمان به وسیله ماها باید درست بشه. ظهور صغرا آمارا میگن امسال 12 میلیون نفر رفتن مسجد جمکران زیارت کردن. خوی علائم ظهور صغرا. حالا ما باید کار کنیم، برنامه باید بریزیم. انتظار 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 درست باید زمینه کاملی را برای حجت ابن الحسن فراهم کنه. دیشب عرض کردم اگه صلوات میخواید برای سلامتیش بفرستید بلند صلوات بفرستید. اگر برادران دیشب عرض کردم ما وظائف عصر انتظار رو بفهمیم مهدی میاد. اگر نفهمیم ما میشیم آزار دهنده امام زمان. خدایا نکنه اینطور بشه. امام صادق فرمود ما لکم، دیشب تو روزه گفتم نشد شرح بدم، ما لکم تسوعون رسول الله. مردم چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ یه کسی بلند شد یبن رسول الله کیف نسوعو، ما چطور پیغمبر رو اذیت میکنید؟ فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی. چرا پیغمبر رو آزار میدید؟ وقتی نگاه میکنه میبینه آقا توی جامعه هیچ بوی مهدی وجود نداره، آثار مهدی نیست، زمینه آمدنش نیست، انتظار باید اینا رو درست کنه که دیشب بحث کردیم. یه بحثی شد، یه بحثی از بحث دیشب ما رفت سراغ اعمال، اعمال ما، رفتار ما. امشب میخوام یه جمله ای بگم درباره ارتباط عاطفی ما با ائمه. این مهمه، ارتباط عاطفی. نقل میکند روایت یک نفر اهل شام زمان آقا امام باقر، امام پنجم، حضرت باقر العلوم، این شامی، خب میدونید شام تحت تطبیقات شدید معاویه بود، طوری که خب معاویه مطلع هستید خیلی باهوش بود. وصیتی که معاویه به یزید کرد این بود، ببینید وصیت‌نامه رو بخونید تو تاریخ ثبت، به یزید نوشته که من برات لشکری درست کردم، جرار، هر کار میکنه، اما یه شرط، شرطش اینه که اینها رو بیرون از شام زیاد نگه ندارید، زیاد نگهشون ندارید بیرون شام، اگر زیاد نگهشون داشتی بیرون از شام آگاهیشون میره بالا، مشکل پیدا میکنه. و لذا وقتی که ابو عبدالله خواست بیاد کربلا، میدونید خیلی ها به امام حسین گفتن آقا میرید بچه ها رو ندارید، زینب رو ندارید. چرا؟ چون اگر کوفه هم به امام حسین خیانت نمی کرد، آخرش وصیت امام حسین می شود ای وصیت امیرالمومنین، بلکه پایین تر فرض کنید کوفه با امام حسین، شام با معاویه، می شود جنگ صفین. معلوم نبود که امام حسین حتما بیروز بشه. آقا بذارید بچه ها مدینه بمونن. امام حسین چیکار کرد؟ امام حسین خانواده رو آورد کربلا، عجیب کار کرد. یزید پختگی معاویه را نداشت، آمد این خانواده را برد از کربلا کوفه، از کوفه شام، دیگه محکم تبلیغاتی شام توسط زین العابدین فتح. یعنی امام حسین خانواده را آورد کربلا، اینا این خانواده را حرکت دادن توی مسیری، این خانواده شدن سفیران حسین. ما رو به شام که شدن حتما مطالعه کنید جریانی را زین العابدین در شام درست کرد، جریان عجیب، خطبه معروف، تبلیغات، شکست، طوری که میدونید بعد از یزید پسر یزید معاویه ابن یزید خلیفه نشد، گفت نمیخوام، این ظلم به اهل بیت. بنی امیه عملا بعد از یزید دیگه خلافت نکردن، بنی مروان خلافت کردن، نه بنی امیه، یعنی نه خانواده معاویه، اینا بنی امیه بودن اما از اون خانواده، اولاد مروان ملعون. به خاطر اینکه تبلیغات عجیب شام توسط این خانواده شکست، کار کرد زینب کار کرد، کار بسیار بزرگ. زمان امام باقر یکی از این شامی ها می اومد مدینه، تو مجلس امام باقر، تو مجلس امام باقر شرکت میکرد، از علوم امام باقر استفاده میکرد. وقتی که میخواست بلند شه بره، روایت دارد دم در مجلس میستاد، یه جمله ای میگفت، میگفت یبن رسول الله، آقا محمد ابن علی، امام باقر، من مجلس شما میام اما من شما رو قبول ندارم. فکر نکنی من تو رو قبول دارم، نه خیلی. من فقط به خاطر استفاده از علم شما میام توی جلسه شما. امام باقر فرمودن بیا، اب نداره. یه جمله ای فرمودن، حالا بس سرهش میدم، فرمودن اما علمت، تو بیا، اما علمت ان الله یحب العبد و یبغض عمله و یبغض العبد و یحب عمله. تو نمیدانی خدا بعضی وقتا یه بنده ای را دوست داره اما اعمالش رو دوست نداره، برعکس یه بنده ای را دوست نداره اما از اعمال اون بنده خوشش میاد. حالا ببینید این وقت میشه وقت انتظار ما، دقت کنید. راوی میگه میومد و میرفت شامی خدمت امام باقر. یه روز ما مدینه بودیم مسجد خدمت امام باقر، به امام باقر خبر دادن که ابن رسول الله شامی فوت کرد. امام باقر فرمودن دست به این جنازه نزنید، بذارید باشه تو من بیام. راوی میگه نگاه کردم دیدم امام باقر بلند شد، دو رکعت نماز بعد نماز صبح بود، دستشو به قنوت گرفت، اما قنوت طولانی، یک قنوت مفصل، دعای مفصلی کرد. بعد از دعا نماز تمام شد، فرمود بلند شیم بریم منزل شامی. شامیه که امام رو امام نمیدانه، امام رو قبول نداره. رفت منزل شامی، وارد حیات خانه که شدن روایت دارد امام باقر شامی را به اسم صدا زد، السلام علیک یا مثلا حسن ابن علی، مثلا اسم خودش و پدرش به اسم صدا زد. تا امام باقر این شامی را به اسم صدا زد، دارد جنازه بود، فارسی هم کشیده بودن روش، این جنازه ای تکانی خورد، جواب امام رو داد و علیک السلام یا ابن رسول الله. امام اومدن بالا سر جنازه، فرمودن این آقا فوت نکرده، مریض، بیماری سختی داره، هوای شام با مدینه فرق داره، شما متوجه نشدید. یه دستور دارویی نوشتن گفتن برید داروها رو بیارید، داروهای خانگی. داروها رو آماده کردن، با دست مبارکش امام باقر به دهان شامی دارو گذاشت، خوراک گذاشت، یه مقداری تیمارش کرد و پرستاریش کرد و کارش انجام داد. این آقای که سرحال شد، سرحال که شد تا چشماشو باز کرد افتاد رو دست امام باقر، شروع کرد گریه کردن. یعنی رسول الله من شهادت میدم که شما امام به حقی، شما خانواده پیغمبرید. و گفت و گفت امام باقر فرمود خب تو که ما رو قبول نداشتی چی شد؟ حالا امام میخواد اطرافیا قضیه رو بفهمن. عرض کرد ابن رسول الله من حالم بد بود، روح داشت از کال بودم میرم، بین عالم برزخ و دنیا بودم، حال عجیبی، روایات و آیات و یک فرصتی میخواد اینجا بحث کنیم با هم. فکشفنا انکه قطاعک، قرآن میفرماد فبسر و کلیوم خدید، این پرده دنیا که میفته آدم با یه عالم عجیبی ارتباط برقرار میکنه. یبن رسول الله من تو اون حال بودم که داشتم میرم که ندای ملکی را شنیدم که آقا به این آقا عمر دوباره داده هم. چرا؟ چون آقا محمد ابن علی به نماز ایستاده، دستش به قنوت بلند است و خدا رو داره قسم میده که خدایا این شامی حق به گردن ما داره، این شامی مجلس ما میامد و میرفت. ببین جلسه اهل بیت میرفت و میامد، ما میخوایم یه عمری به او ببین این آقا با اعتقاد با عاقبت به خیری از دنیا بره. ایشون میگه، خود شامیه میگه، من صدای ملک رو شنیدم که امام باقر برای تو عمر دوباره خواسته، روح من را برگردوندن، اومدم به عالم دنیا، دیدم امام باقر دم در خانه ماست، میگه السلام علیک یا فلان ابن فلان، منم جواب امام رو دادم. بعد امام باقر قانون رو مطرح، قانون جدی، دقت کن، قانون. امام باقر فهمیدن مگه من به شما نگفتم اما علمت، آیا نمیدانی گاهی وقتا یه آدمی ذاتن خوبه اما اعمالش ارتباطش رو با ائمه قطع میکنه. من شیعه اما میبینی اصلا مجلس حسین نمیام. من شیعه اما میبینی ارتباطی با مسجد حضرت رسول ندارم. من شیعه میبینی تمام عمرم در جلسات گناه عیش و فسق و معصیت خدا میگذره. خب من بنده ایم که خدا ذاتم خوبه اما عمل خرابم کرده. بنده کافره اما اعمالش او رو یه پیوندی میده با امام زمان نجات پیدا میکنه. یونقذ العبد اما یحیی عمله. برادرها در عصر انتظار پیوند عملی ما با ائمه، پیوند عملی ما با مجالس اهل بیت ما رو نجات میده، زمین رو درست میکنه. عصر انتظار اگر به من میگن سیاه سیاه بپوش، عاشورا زنجیر بزن، هیئت را بنداز، عرض ادب بکن، کمک میکنه من پیمان میخوریم. من بارها عرض کردم ببینید ما بیان تو میدون اینا میان، تو یه قدم شامی یه قدم اومد امام باقر ده قدم اومد گرفتش. بیا تو بیا تو جلسه یه حسین، چون حسین هم بیا تو جلسه نقل میکنه یکی از این ارادتمندان امیرالمومنین نمیدونم میرسم این یه داستان دیگری میخواستم از علما براتون بگم برای سید الشهدا. این قضیه مهمی هم هست اما وقت من یکم تنگه و حالا برادران محبت کرده زیارت عاشورا کوتاه‌تر شد بیشتر استفاده کنیم. حالا بگیم ببینیم انشاءالله برسیم دو سه تاشو بگیم براتون. امیرالمومنین این آقا میگه من رفتم زیارت امیرالمومنین نجف، رفتم نجف، تو راه یه گمرکچی بود، گمرکچی بود که تو مرز عراق ما رو گرفت، حسابی کتکمون زد. فهمید ما شیعه ایم اومدیم بریم زیارت نجف، حسابی با ما برخورد. من بهش گفتم فلانی من بلند میشم میرم تا وارد شدم قبر مولایم امیرالمومنین شکایتتو میکنم. بکنو هر کار میخواد بکنی بکن. اومدم نجف وارد شدم، رفتم دوستا رفتم مسافر خونه استراحت کنم، حال نداشتم، گفتم خسته دل شکسته برم انتقام این آقا رو بگیرم، انتقامم از این آقا بگیرم. رفتم متقصر شدم، گریه کردم، آقا امیرالمومنین باید با این آقا برخورد کنیم. نه به خاطر که منو زد، چون میدونست من شیعم کتکم. بنده خدا میگه که شب خواب امیرالمومنین رو دیدم. ها ببین این طوری قانونه، تا کتک نخوری برای امیرالمومنین مخابش نمیدونی. بنده صد بار میرم زیارت اما امام حسین نمیاد بخوابم. اگر یه جا این قانونه، این خانواده، این آقا کتک خورد امیرالمومنین بخوابش، این زیارت است، این زیارت حقیقی، میره علی رو به خواب میبینی. ما چه شیعه هستی؟ تو عصر غیبت نه علی خواب میبینی، نه امام زمان خواب میبینی، نه ارتباطی داری، میبینی فلانی میخوابه، یه خوابای کرنگیاته. چرا؟ عمر جنگله، باقی وقت عمرش که باقی وقته، خوابیتم باقی وقته. حضرت آقای جوادی برمود من تو دوران طلبگی هر کی برام بخواد اتفاق بیفته خوابشو میگیرم. کار برنامه حسابی داره. عالم میگه من رفتم امیرالمومنین اومد بخوابم، اومد بخوابم، خوش آمدی فلانی، اومدی زیارت نجف خوش آمدی. گفتم آقا دلم گرفته، این آقا گمرکچیه که این ما را اذیت کرد، چون میدونست کیه، میخوام بری انتقاممو بگیری. امیرالمومنین التماس کرد، اصرار کرد، فلانی یه این آقا رو حلالش. حالا ببینید میگه من اصرار میکردم علی جان انتقام بگیر، امیرالمومنین میفرمود حلالش کن. تا از خواب بیدار شدم رفقا گفتن بابا تو خود مزدت گرفتی علی رو به خواب دیدی، دیگه چی میخواد؟
حلالش کن. آقا فرموده. گفتم نه، من دلم پر از عشق. دور رفتم حرم، التماس، زاری، گریه. شب دوم همونطور، شب سوم دور امیرالمومنین اومد اصرار میکرد. گفتم آقا جان، علی جان، این دشمن شیعه است، شما چرا اینقدر اصرار دارید که من حلالش کنم؟ من حلالش میکنم، اما حلالش میکنم، ولی بفرمایید چرا، چرا اصرار دارید؟ فرمود ببین فلانی، این آقا اسمش فلانیه، پسر فلانیه، مدتی قبل فرمانده یه دسته ای بود، از کنار نجف میگذشتن، اینا که میکومدن بگذرن، این آقا رئیس اون دسته نیروی نظامی بود. تا چشمش به گل دسته من افتاد، از عصف اومد پایین، یه تعظیمی به گل دسته امیرالمومنین کرد، یه عرض سلامی کرد، چند قدم پیاده رفت، بعدم سوار شد با رفقاش رفت. ما امیرالمومنین فرمود ما خانواده ای نیستیم که سلام یک کس اینطوری را بدون جواب بذاریم. من چطور برم این آقا را تنبیهش کنم؟ این آقایی که آمد از دور سلامی به ما کرد، عرض ادبی به ما کرد، چطور ما کتکش بزنیم؟ چطور ادبش کنیم؟ میگه من تا امیرالمومنین تو خواب اینو به من فرمود، گفتم آقا قربان کرم است برم امیرالمومنین، اگر این آقا به شما سلام کرده منم نوکرشم، من با ایشون مسئله شخصی نداشتم، باشه حلالش کردم. صبح بلند شدم رفتم زیارت خداحافظی، اومدم از نجف بیرون، گوش کنید جالبه، اومدم بیرون رسیدم به گمرک، اتفاقا پست همون گمرکی اومد دوباره گرفت. بهم گفت ها رفتی شکایتمو کردی با آقا؟ گفتم بله. چطور هیچ کاری با من نکرد؟ دوباره اومد به من طعنه بزن. بگی من بهش گفتم فلانی، مگه تو فلانی، فامیل فلانی نیست؟ گفت بله من فلانی هم، پسر فلانی. مگر تو مدتی قبل اونجا نبودی، این کارو نمی‌کردی؟ گفت بله. از کجا اینا رو فهمیدی؟ گفتم بدبخت بیچاره، من سه شب رفتم متوسل شدم با آقا امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین به خاطر یه سلام تو که اون تاریخ اون ساعت از عصر پیاده شدی به گل دسته امیرالمومنین سلام کردی، اومد به خواب من ناقابل، سه شب شفاعت تو را میکرد. میگه من تا اینا رو براش گفتم دیگه افتاد رو دست و پا، حالا دستامو میبوسید، میگفت ای قربان تو برم، قربان آقات برم، قربان مولات برم که اینقدر بزرگواره، حالا که این طور شد دیگه نمیذارم بری. ببینید برادرا، این ارتباط عملی مهمه. این مقدار نه همه چراغاره ها، خاموش کنید یه مقدار جلسه ما را، این ایام هرچه به عاشورا نزدیک میشین، موقع درد دل کردن با اهل بیت ها، موقع لذت بردن از عشق به این خانواده است. ارادتمندا خوب مجلسی آمدید، خوبه خوبه، همین چراغا رو بذارید باشه، کافیه استفاده کنیم ها، پاک بشین تو این مجالس. میگه این آقا افتاد سر دست و پا، التماس میکرد، دستمو میبوسید، برای ایشونم جبران کردن امیرالمومنین، گفت نمیذارم برید. گفتم آقا کارم داری؟ گفت میخوام منو برگردونی نجف، میخوام برم خدمت آقاست امیرالمومنین. حالا که آقای تو اینقدر بزرگواره، امام شیعه اینقدر رعوفه، منو برگردون، من بلنشم برم. بابا یه سلام کرد شیعه شد، درست تو کاره. میگه بلند کرد، ما بردیمش حرم امیرالمومنین، شیعه شد، مقدار زیادی پول صدقه داد برای فقرای نجف، کاراش درست شد، هم کار این درست شد، هم کار اون درست شد، هم امیرالمومنین که یه سلام. قضیه این عزیزان، وقتم گذشته و تمام شده ها، تمام شده. فردا یادم بیارید جلسه آخری یه داستان برای امام حسین هم برای تعریف کنم که اینا رو جواب میدن، زله میکنن، ارتباط میخواد. اصل غیبت، بارک الله به شما هیئتی ها، اصل غیبت با مهدی هم درد میشید. مسمع رئیس یه قبیله، گوش کن روایت رو که روزم رو بخونم با این روایت. مسمع رئیس یه قبیله هست ساکن عراق، میگه من اومدم یه سالی برم مکه، رفتم مدینه خدمت امام صادق. رسیدم خدمت آقا امام صادق. امام صادق فرمودن مسمع، تو رئیس یک قبیله هستی در عراق؟ گفتم بله آقا. فرمود شما عراقی میرسی بری زیارت قبر شش گوشه جدم حسین؟ میگه من گفتم آقا جان میدانی تحییت، من میترسم برم زیارت لو برم شیعه ها رو شناسایی کنن، خیلی مظلومن شیعه ها، میترسم آقا چه کنم، میترسم نگرانم نمیتونم برم. امام صادق فرمودن مسمع نمیری زیارت حسین؟ گفتم نه آقا نمیتونم. فرمود مسمع تو منزل جلسه روضه حسین برقرار میکنی؟ شده بری توی مجلسی تو جلسه روضه یک سلام با ادبی به حسین برسانی؟ اینا اینطور سازمانی؟ مسمع میگه عرض کردم بله یبن رسول الله. آقا جا قربانت برم، من بعضی وقتا تو منزلم جلسه روضه میگیرم، بچه ها و دوستانم رو جمع می کنن، وقتی زیاد لب تشنه حسین می افتم آقا باور کنید دیگه آب نمی تونم بخورم. میگه بگیری حاجت تو ها. امام صادق می دونی که فرمودن مثلا زیاد لب تشنه حسین هست می ریزی مثلا جلسه روزه حسین شرکت می کنی؟ بارک الله به تو. مسمع به تو بشارت بدم موقع مرگ مادرش فاطمه میاد بالا سر من، خودش میاد زهرا میاد میشینه. امام صادق فرمودن هر وقت روزه جدم حسین برپا میشه اول کسی که وارد مجلس میشه مادرم زهرا. چقدر میری روزه؟ چقدر خدمت میکنی به ائمه؟ حساب اینا برنامه؟ مسمع زهرا میاد به اسرائیل میگه اسرائیل تو بدان که این آقا عزادار حسین هیئتی حسین. پیوند ما با ائمه ها. ای قربانت برم ابا عبدالله حسین جان، دیشب روزه حور خواندم آقا، امشب لب تشنه از رو یاد کردم آقا، چه بخونم روزه برای این جمعی که اینطوری دلداده حسینه، اینطور صدای زجه و نالشون بلنده آقا. چه بخونم برای بحث شیعه بودن ها، اما این جمله رو بگم و یه روزه‌ای بخونم که گفتن تذکر دادن خونده بشه میگیم که دارن روز عاشورا یه غلام میدن امام حسین به نام جا میاد بریم غلام حسین بشین ایام در خانه صدا زد غلام جون غلام عبازر غفاری بود حدیه گرده بود و با عبدالله صدا زد جون خیلی به ما خدمت کردی آقا دیگه موقع جنگ و قتاله، من تو رو آزادت کردم در راه خدا برو به سلامت. این سیستم این خانواده اینطوری ها، باید منت بکشیم که بیارنه تو جلسه حسین ها، باید بیارنه این لطف اونا، میخوام خودت انتخاب کنی ها. جون آزادی بفرما برو. آقوف آزادی این غلام افتاد سر دست و پای حسین. آقا جان قربانه برم مولا. آجان من عمری سر صفرت بزرگ شدم زبون حال ما ها تا بگیم حسین جان ما عمری هیئتی شما بودیم آقا عمری افتخار داریم تو جلسات حسین سینه زدیم زنجیر زدیم آقا حالا که
روز جزا گرفتن جون بری چقدر فهمیدت ها، حالا که روز بهش رفتن آقا من رو از کربلا بیرونم میگذی آقا. بعد یه جمله ای از کرد امام حسین، دل حسین رو شاد کرد ها. این جمله جمله عجیبی ها، خوش به حال شیره ای که دل امام زمانش رو شاد کنه. اگر آقا میدانم من رنگم سیاهه، آقا رنگم سیاهه، بوی بدی دارم آقا، خون کثیفی دارم آقا، اما والله لا افارقكم حتى يختلط هذا الدم الازرق مع دماغكم. اما بخدا حسین جان من شما را تنها نمیذارم تا این خون کثیف من با خون پاک شما اهل بیت ای قربان ادبش برم جان. شیعه اگر ادب داشته باشه مهدی میبینه ها. نمیرم حسین، امام بیدنه بسید که این کارش تمام شده، انتخاب کرده، پیامو گرفته، فرمود بفرما برو. میدان رفت خوب جنگید، وقتی ضربتی بزدن افتاد، امامش رو صدا میزنه خدا عمری حسین منو صدا زد، من رفتم خدمت آقا. آیا الان که آقا رو صدا میزنم آقا میاد یا نه؟ دارد علی رضی الله حسین قاسمه با عجل رفت بالین جا، زر این گلام رو بغل گرفت، برید از مجید آسمینه ای قربان اون شهیدی دارم که سرش تو دامن ابا عبدالله، ای قربان اون شهیدی دارم که لحظه آخر سلام میداد به حضرت ابن رجب، یاد کنم از شهدای این مرکز، جمع سرش تو دامن حسین با این دستای نازنین شروع کرد خاک را از صورت جمع پاک کرد، زیلت دیگه رو بلند کرد دعا کرد امام حسین اللهم بید وجهه و بید ریحه لحظرهما الابرار، خدایا چهره او را نورانی، بوی او را خوش و او را با نیکان و ابرار محجور بفرما. این دعای حسین ها. یه جمله آخر هم هم بسن روزه را بخانید دیگه، دارید نزدیک میشین به عاشورا، هرچه روزه بخانید جا داره. حسین رو خیلی ها صدا زدن، یه دختر سه‌ساله هم تو خرابه شاه بابا صدا میزه، ای قربان سرم رو قیه زینب میگه جدار شدیم از صدای گریه که رو قیه خواب بابا رو دیده بود، ای رو امن زینب بابا من مسافر از مرگشه امن همه رفتم تو بغل بابا میشستم، که بهانه میکرد این خرابه شاه، خدایا مهدی جان آقا دارم روزه رقیه میخوانم، آقا بیا یه سری بزنی جلسه امسال بوی مهدی گرفته آقا، ارادتمند حاجتدار دارم آقا تو مجلس، صدای ناله همه تو خرابه بلند شد به گوش این ملعون یزید دستور داد سر بابا رو بذارید جلوی خدایا زینب التماس میگرد آخه کی دختر یتیم اسیر را با سر بابا استقبال میکنه، آوردن بیلی رو آوردن آسی رو که کنار زد هی داره با سر بابا صحبت میکنه، بابا بگو ببینم چی پیشانی رو شکست بابا، بابا بگو ببینم دختر آرام گرفت، خودی کارون شده دختر زجالت رفتی دیرین سر یک درم رو قریب.